نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا بیدار هستید و لحظه های نخست شروع سه‌شنبه اولین ثانیه های 15 مرداد ماه گرم رو با ما طی می کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید تا 45 دقیقه آینده. آزاده اسدی هستم، توی مجله زنده همراه با بقیه همکارانم با شما با تازه ترین گزارش ها و گفتگوها و خبرهای ایران و جهان. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. فرستادگان آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب بامداد دوشنبه با خیرت از شاطر معاون اخوان مسلمین مصر در زندان تره واقع در جنوب قاهره دیدار کردند. به گزارش رسانه‌ها، به نقل از مقام‌هایی که نامشان برده نشده، این دیدار بامداد دوشنبه انجام شده و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا به اتفاق فرستادی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه قطر و امارات متحده عربی در آن شرکت داشتند. همزمان قرار است جان مکین و لینسی گراهام، دو سناتور آمریکایی، امشب برای گفتگو با مقام‌های مصر وارد قاهره شوند. بانک مرکزی مصر ذخایر ارزی خارجی این کشور را 18 میلیارد و 800 میلیون دلار در پایان ماه ژوئن حدود یک ماه پیش اعلام کرد. بانک مرکزی مصر جزئیاتی درباره جهش ناگهانی ذخایر ارزی خارجی این کشور نداده است، اما از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور توسط ارتش، برخی کشورهای عرب خلیج فارس اعلام کرده بودند که میلیاردها دلار به شکل پول نقد، وام بلاعوض و وامهای دیگر به دولت موقت مصر کمک خواهند کرد. دادگاه محاکمه متهمان به توطئه براندازی دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، ژنرال ایلکر باشپو، فرمانده کل سابق ارتش را به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده که رسیدگی به آن 5 سال در جریان بود، 275 متهم داشت که بسیاری از آنها از میان نظامیان، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان سابق مجلس بودند. دادگاه احکام 10 تن را روز دوشنبه اعلام کرد که از جمله 3 نماینده سابق مجلس مخالف دولت هم به 12 تا 35 سال زندان محکوم شدند. 21 متهم نیز تبرئه و شماری دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، با مقام‌های اسرائیل گفتگو کرد. به گزارش سایت ارتش اسرائیل، ژنرال دمسی یک شنبه شب وارد تل‌آویو شد و روابط نظامی دو کشور، برنامه اتمی ایران و اوضاع سوریه از موضوعهای مورد گفتگوی طرفین است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در روزهای اخیر با اشاره به روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران گفته است که اگرچه رئیس جمهوری ایران تغییر کرده، اما او تعیین کننده سیاست اتمی جمهوری اسلامی نیست و نیت‌های این رژیم تغییر نکرده است. نتانیاهو دو هفته پیش هم به شبکه CBS گفته بود که مقام‌های ایران اشتباه می‌کنند که تصور می‌کنند اسرائیل با آنها اجازه خواهد داد به بمب اتمی دست یابند. او خواستار تشدید تحریم علیه ایران شده است. آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. در حکم رهبر ایران به تلاش با ارزش 8 ساله و تجارب فراوان محمود احمدی نژاد اشاره شده است. به جز اکبر هاشمی رفسنجانی، تاکنون هیچ رئیس جمهور سابقی به عضویت این مجمع منصوب نشده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو دارد که با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود. و دانشمندان هلندی روز دوشنبه همبرگری را که از سلول‌های بنیادی ماهیچه در آزمایشگاه تولید شده عرضه کردند. پروفسور مارک پوس از دانشگاه ماستریخت در کنفرانس خبری در لندن با خوردن این همبرگر برای نشان دادن مناسب بودن آن برای مصرف انسان گفت که این قطعه گوشت از 10 میلیارد سلول پرورش یافته در آزمایشگاه تولید شده است. او افزود که هنوز زمان عرضه این نوع گوشت برای مصرف عمومی نرسیده و آنها تنها می‌خواهند در این مرحله نشان دهند که برای مصرف انسان مناسب است. دانشمندان تولید کننده گوشت آزمایشگاهی می‌گویند با مصرف عمومی آن در آینده می‌توان از پاکسازی جنگل‌ها برای تبدیل به چراگاه‌ها جلوگیری کرد.
متشکرم مینا بهارم است. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. دولت اسرائیل اعلام کرد برای تقویت خانه‌سازی و گسترش شهرک‌های یهودی نشین تخفیف‌های مالیاتی زیادی در نظر گرفته شده.
نتانیاهو نگران استش که الان که وارد مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها شده، دولتش متلاشی بشه و ایشون بایستی احزاب راستگرا رو در دولت خودش نگه داره و بعد اونها رو بخره.
واکنش به نام اعضای کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس.
به نظر میرسه که آقای روحانی تونسته به نوعی تعادل دست پیدا بکنه، طبقه رأی خودش رو به صورت نسبی قانع کرده باشه که داره به سمت شعارهاش و آرمانها و اهداف و وعده های انتخاباتیش پیش میره.
رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محمود احمدی نژاد رو به عضویت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
عمدتاً مجمع جایی بوده برای بازنشستگان سیاسی. این نوعی پیام هست از سوی آقای خامنه‌ای که به آقای احمدی نژاد دارن توصیه میکنن که به جمع بازنشستگان سیاسی بپیوندن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. بشنویم در مورد اسرائیل. هنوز جوهر توافق اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای از سرگیری مذاکرات صلح خشک نشده که دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرد برای تقویت خانه سازی و گسترش شهرک های یهودی نشین تسهیلات مالی و تخفیف های مالیاتی در نظر گرفته شده. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که کابینه اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد این تسهیلات به خانه سازی ها در اراضی اشغالی شرق بیت المقدس و کرانه باختری تعلق میگیره. هفته گذشته به ابتکار جان کری وزیر خارجه آمریکا مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها بعد از 3 سال توقف در واشنگتن دی سی از سر گرفته شد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با مئیر جاودانفر تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه در تل آویو با اشاره به اثر گرفته شدن مذاکرات صلح در مورد برداشت او از این تصمیم دولت اسرائیل پرسیده.
آقای نتانیاهو نگران هستش که الان که وارد مذاکرات صلح با فلسطینی ها شده دولتش متلاشی بشه و ایشون بایستی احزاب راستگرا رو در دولت خودش نگه داره و بعد اونها رو بخره. قیمت خرید آنها چی هستش؟ ادامه با ساخت و ساز در مناطق اشغالی.
ولی یکی از مسائل مورد اختلاف به ویژه از منظر فلسطینی ها خانه سازی در اراضی اشغالیه که به متوقف شدن مذاکرات صلح در گذشته منجر شده. با اعلام این تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو، آیا شما به ادامه گفتگوهای صلح خوشبین هستین؟
به نظر میاد که این دفعه آقای نتانیاهو موفق شده که فلسطینی ها رو راضی بکنه با آزادی اسرای فلسطینی و این در تبادل فلسطینی ها تقاضا نکنن که اسرائیل دست از ساخت و ساز برداره در زمان مذاکرات. پس بنابراین به نظر میاد که آقای نتانیاهو میدونه به یک توافق رسیده با فلسطینی ها که اقدام ساخت و ساز به مذاکرات صدمه نزنه، آنها رو توقف نمیده. پس بنابراین آقای نتانیاهو اجازه داره که با ساخت و ساز ادامه بده در این حال که مذاکره میکنه با فلسطینی ها.
به رغم این حرفها، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هفته گذشته گفت در کشور مستقل فلسطین که در آینده تشکیل میشه هیچ شهروند اسرائیلی نباید حضور داشته باشه و نخست وزیر اسرائیل هم چند روز پیش گفت پس از تعیین مرزهای نهایی یک فلسطینی هم نباید در اسرائیل زندگی کنه. شما این حرفای غیر دوستانه رو چطوری ارزیابی میکنید در این بحبوحه مذاکرات؟
به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن جلوی طرفداران خودشون نمای تجلی قدرتمند بودن نشون بدن که آنها قدرتمند هستن و آنها مدافع منافع ملی هستن و متاسفانه این جور اظهارات در این منطقه خریدار بسیار داره.
آقای جاودانفر، دولت آمریکا هم این خانه‌سازی‌ها و وجود ده‌ها یهودی نشین کوچک و بزرگ در سرزمین‌های اشغالی رو محکوم کرده. با وجود اینکه جان کری مبتکر از سرگیری مذاکرات بوده، فکر می‌کنید که آیا این روند مذاکرات می‌تونه از این مرحله بگذره؟
بستگی داره. احتمالش به نظر من در حال حاضر فقط 50% هستش در هر دو طرف ما میبینیم گروه های افراطی هستن که مخالف موفقیت روند صلح هستن. در طرف فلسطینی ما میبینیم که حماس وجود داره. در طرف اسرائیلی ما میبینیم گروه های مثل بیت یهودی که اصلا میخوان 60% نوار باختری رو انضمام بکنن و به اسرائیل تعلق بدن، آنها هم ضد صلح هستن. پس بنابراین خطرات و چالش های بسیاری وجود داره، ولی الان به نظر میاد که فشارهای آمریکا بر آقای عباس به علاوه تحریمات اخیر اتحادیه اروپا علیه اسرائیل باعث شده که هر دو طرف مجبور بشن که وارد به مذاکرات بشن و این 50% رو که الان من ذکر کردم به این مذاکرات این شانس رو تعلق میده.
دولت اسرائیل اعلام کرده که برای تقویت خانه‌سازی و گسترش شهرک‌های یهودی نشین تخفیف‌های مالیاتی زیادی رو در نظر گرفته. در همین زمینه گفتگوی حسین قویمی رو شنیدید با مئیر جافتانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه در تل آویو.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم در مورد کابینه آقای روحانی و مراسم تحلیف او و همه مسائل مربوط به کابینه آقای روحانی که البته علاوه بر این که در ایران بازخورد داشته، بیرون از ایران هم در رسانه‌های مختلف در مورد اون نوشته شده. با آغاز رسمی کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و ارائه نام اعضای کابینش به مجلس، واکنش‌ها به وزرای پیشنهادی او از طرف جریان‌ها و محافل سیاسی دیگه به وزیران پیشنهادی شروع شده. از فریدون زرنگار می‌شنویم.
به رغم گمانه‌زنی‌های پیشین و اندرز و پندهایی که به رئیس جمهوری منتخب برای انتخاب اعضای کابینه‌اش داده می‌شد، از زمان معرفی وزیران احتمالی آینده بیشتر واکنش‌های جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی نسبت به وزیران پیشنهادی مثبت بوده است. محمد رضا باهونه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از حسن روحانی به خاطر معرفی اعضای کابینه دولت خود تشکر کرد و گفت اکثر قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی دولت دهم رأی اعتماد می آورند، چون وزرای پیشنهادی دارای تجربه و سابقه کاری تخصصی بسیار چشمگیری در امور مربوطه هستند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با مطلوب خواندن مراسم تحلیف گفته است حسن روحانی با ارائه لیست وزرای پیشنهادی خود در مراسم تحلیف زرنگی و قدرت برنامه‌ریزی خود را نشان داد و در مجموع کارنامه وزرای پیشنهادی امور خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور قابل قبول است. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس، هم با یک دست و هماهنگ خواندن تیم اقتصادی دولت روحانی به خبرگزاری ایسنا گفت شماری از وزرای پیشنهادی آقای روحانی در جلسات روز دوشنبه و سه‌شنبه کمیسیون‌های اصل 44 قانون اساسی و صنایع و معادن مجلس حضور پیدا می‌کنند و با نمایندگان گفتگو خواهند کرد. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، هم به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که اکثر افراد کابینه پیشنهادی شناخته شده هستند و به احتمال قوی رأی می آورند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره ساختار کابینه پیشنهادی حسن روحانی به رادیو فردا می گوید
ترکیب کابینه آقای روحانی ترکیب هوشمندانه ای از 18 وزیر پیشنهادی، 3 نفر یعنی آقای زنگنه، آخوندی و نجفی اعضای ارشد ستادهای موسوی و کروبی بودند، 8 نفر دیگرش از اعضای ارشد دولت خاتمی بودند، هرچند که بعضیشون گرایش راست داشتند. مجموعاً با اینکه آقای روحانی ظاهراً در حوزه‌هایی با محدودیت مواجه بوده، اما انتخاب وزیر کشور بیانگر نوعی تعامل اون با فراکسیون رهبران ولایت یا فراکسیون اصولگرایان اصلی مجلس هست. با این وضعیت به نظر میرسه که آقای روحانی تونسته به نوعی تعادل دست پیدا بکنه. از یک طرف حمایت آیت الله خامنه‌ای رو در مورد وزیرهای اصلی به خصوص وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع بگیره، از یک طرف امتیازی به مجلس داده باشه و اکثریت اصولگرایان که با مانع جدی مواجه نشه، و از یک طرف طبقه رأی خودش رو به صورت نسبی همونطور که شعارهاش بوده قانع کرده باشه که داره به سمت شعارهاش و آرمانها و اهداف و وعده‌های انتخاباتیش پیش میره.
اما اینکه چه واکنشی مجلس در برابر وزیران پیشنهادی حسن روحانی خواهد داشت، آقای مهدوی آزاد میگوید
ببینید، وزرای اصلی کابینه که وزرای امنیتی و سیاسی هستند حتما قبل از اون با آیت الله خامنه ای چک میشند، با آیت الله خامنه ای هماهنگ شدند. با توجه به حضور آقای رحمانی فرضی در وزارت کشور به نظر میرسه با اصولگرایان مجلس هم چک شدند. بنابراین کابینه در این بود به گمان من مشکل جدی نخواهد داشت. در ابعاد اقتصادی هم ظاهرا آیت الله خامنه آقای روحانی رو رها گذاشته، مجلس هم حساسیت چندانی نشان نخواهد داد. تصور نمی کنم کابینه آقای روحانی در این مرحله با مجلس مشکل جدی داشته باشه. جبسازی بسیار شدیدی از طرف طیف تندرو مخصوصا مثلا روزنامه کیهان مشاهدیم، اما تصور نمی کنم در عملکرد مجلس تاثیر جدی داشته باشه.
احمد ناطق نوری نماینده پیشین مجلس و برادر علی اکبر ناطق نوری به خبرگزاری ایلنا میگوید گروه تندرو در مجلس در تلاشند که با مانع تراشی در کار انتخاب وزرای پیشنهادی با انتصاب کابینه روحانی به جنای خاص مقابل دولت سنگ اندازی کنند. در مقابل نگاه های مثبت به وزیران پیشنهادی حسن روحانی، حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در ستون یادداشت روزنامه‌اش از نمایندگان خواست به تعدادی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی ندهند. حسین شریعت‌مداری با نام بردن از بیژن نامدار زنگنه در فهرست پیشنهادی می نویسد نام برخی از افراد به چشم می خورد که نه فقط کمترین شایستگی و صلاحیتی برای حضور در کابینه ندارند و دارای نقاط سیاه فراوانی در کارنامه مسئولیت های پیشین خود هستند، بلکه با آموزه ها و برنامه های اعلام شده آقای روحانی هم فاصله دارند. بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در واکنش به معرفی مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان میگوید او مدیر موفقی بوده است، اما نیاز است که از نیروهای با کیفیت استفاده کند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما باز هم بشنویم در مورد همین موضوع. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حکمی محمود احمدی نژاد رو به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. محمود احمدی نژاد دومین رئیس جمهوری هست که بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی به عضویت این مجمع منصوب میشه. مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو داره و همه اونها از طرف رهبر منصوب میشن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ارزیابی او رو درباره این انتصاب پرسیده.
این عضویت از سه جهت جالب توجه هست. جهت اولش این که در اعضای حقیقی مجمع اگر ما نگاه بکنیم، عمدتاً مجمع جایی بوده برای بازنشستگان سیاسی. این نوعی پیام هست از سوی آقای خامنه‌ای که به آقای احمدی نژاد دارن توصیه میکنن که به جمع بازنشستگان سیاسی بپیوندن. البته آقای احمدی نژاد در روز پایان کاری دولت اعلام کردن که کار دولتشون تموم نشده و این راه رو باز گذاشتن که دوباره به قدرت برگردند. نکته دوم، با وجود شکراب بودن رابطه این دو، بالاخص پس از 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد، این نوعی لطف آقای خامنه‌ای برای آقای احمدی نژاد به حساب میاد. این بدین معنی است که آقای خامنه‌ای میخواد که آقای احمدی نژاد رو به صورت یکی از در واقع همکاران در چارچوب نظام نگه داره. و نکته سوم این که اگر ما به رفتار آقای احمدی نژاد در برابر مجمع نگاه بکنیم، در 8 سال گذشته ایشون در اکثر جلسات مجمع شرکت نمی کرد. حالا باید دید که آیا این عضویت آقای احمدی نژاد رو به این مجمع برمیگردونه، آیا ایشون حاضر هست که بره و به عنوان یک عضو در کنار آقای هاشمی رفسنجانی برای سالها بنشینه یا نه.
آقای محمدی، شما به موضوع بازنشستگان سیاسی برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کردید. چرا این مسئله شامل حال آقای خاتمی نشد؟ ایشون هم 8 سال رئیس جمهوری بودن و پس از پایان دوره ریاست جمهوریش حتی بهشون پیشنهاد هم نشد.
خب این نشون میده که مشکلی که آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد داشت، همونطور که خودشون هم چندین بار تصریح کردن، عمدتاً به حاشیه‌سازی‌های دولت آقای احمدی نژاد بود و نه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد. آقای خامنه‌ای با مجموعه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد موافق بود، اما مشکل آقای خامنه‌ای با آقای خاتمی این بود که با بسیاری از سیاست‌های ایشون آقای خامنه‌ای مشکل داشت.
آقای محمدی، در حالی که آقای احمدی نژاد به عضویت مجمع تشخیص تشخیص مصلحت نظام در اومده که پیشتر در زمانی هم که رئیس قوه مجریه بود در نشست‌های این مجمع به طور منظم شرکت نمی‌کرد. آیا با توجه به شرایط جدید فکر می‌کنید که ایشون به طور منظم در نشست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کنه؟
البته این رو ما در سنت مجمع تشخیص مصلحت داریم که بسیاری بودند که عضو بودند، استعفا هم ندادند، اما به صورت مستمر در جلسات مجمع شرکت نمی‌کردند. من خودم انتظارم این هست که آقای احمدی نژاد به شکل مستمر در مجمع شرکت نکنه، چون اصولا آقای احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت رو یک نهاد مؤثر در فرایندهای سیاسی در ایران تلقی نمی‌کرد.
آقای محمدی، با توجه به پرونده‌ها و شکایات متعددی که به خصوص قوه مقننه این اواخر از عملکرد آقای احمدی نژاد و دولتش داشت به خاطر عدم انجام دستورالعمل‌های قانونی، آیا عضویت آقای احمدی نژاد در مجمع به نوعی میتونه برای ایشون مسئولیتی قضایی ولو کمرنگ ایجاد کنه؟
من فکر نمی کنم. این بستگی داره به رفتار آقای احمدی نژاد. اگه آقای احمدی نژاد بخواد به افشاگری های سابق خودش ادامه بده و تنش زایی بکنه در مجموعه حکومت، البته اون پرونده ها دوباره روی کار خواهد آمد، اونها رو به صورت چماق بالای سر ایشون نگاه خواهند داشت. اما اگر فعالیت های روتینش رو ادامه بده، من فکر نمی کنم که اون پرونده ها دوباره از فایل ها بیرون کشیده بشه.
رضا جمالی از رادیو فردا با مجید محمدی گفتگو میکرد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و موضوع این گفتگو هم حکم انتصاب محمود احمدی نژاد به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که رهبری جمهوری اسلامی این حکم رو صادر کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دقیقه بامداد سه‌شنبه هست در تهران، همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. یک گفتگوی دیگه بشنویم. بعد از اتهام‌های مختلفی که از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی به درویشان سلسله نعمت‌اللهی گناه‌آبادی نسبت داده شده، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از اتهام جدیدی اسم برده، اتهامی که قاچاق مواد مخدر در کسوت درویشی هست. مصطفی آزمایش، مدیر روابط عمومی این انجمن، در همین زمینه به سوالات شهرام میریان جواب میده.
یک زنجیره ای از اتهامات واهی و بیپایه و غیر مستند ظرف این 8 سال به درویشان وارد شد. اونها رو به انواع اتهام های مختلف متهم کردن، اهم از محاربه گرفته تا اختلال در نظم عمومی، به هم زدن امنیت ملی، توهین مقام رهبری و غیره، با هدف از پا درآوردن اراده درویش ها بر سر پافشاری بر اعتقادات خودشون. و همه این پرونده سازی ها نتیجه مطلوب این آقایون رو به بار نیاورد. تخریب حسینی ها، مراکز عبادی، اخراجشون از جاهایی که کار میکردن، و حالا اینا متوسل شدن به اختراع یک اتهام مضحک و سراپا مجهول، یعنی برقرار کردن ارتباط بین درویش ها و ماجرای قاچاق، در حالی که ما میدونیم که کسی که میخواد بیاد و پیرو به مکتب درویشی بشه، شرط اولش اینه که بین خودش و هر شکلی از اعتیاد یک مرزبندی سرخ و عبور ناپذیر بکنه. به همین دلیل این اتهام لایقه چسبکه به دراویش. اتهام حمل و نقل مواد مخدر یا استفاده از مواد مخدر به هیچ عنوان قابل انتساب نیست، و بزرگان این مکتب در مقابله با اعتیاد و استفاده از مواد مخدر فتوا صادر کردن. به همین دلیل دراویش به هیچ وجه دور این چیزا نمیچرخن و این اتهام سراپا مجهول و دروغ.
آقای آزمایش، کمتر از یک ماه هستش که 7 درویش در اوین در مجموع به 56 سال و 4 درویش دیگر هم در شیراز به 8 سال زندان محکوم شدند. پرسش این است که آیا این 11 درویش بر تصمیم قبلیشون که علیه احکام صادر شده هیچگاه فرجام خواهی نخواهند کرد، همچنان پافشاری میکنند؟
این آقایون و خانم فرزانه‌نوری که علیه ایشون هم حکم زندان صادر شده در شیراز اعلام کردند که اگرچه این احکام ناعادلانه است و کاملا بی‌پایه است، اما اینها ازش فرجام خواهی نمی‌کنند، چون اصلا در موردشون محاکمه‌ای صورت نگرفته و اگر اینا بخوان از این حکم فرجام خواهی بکنند بهش مشروعیت دادن، بهش اعتبار دادن و همین دلیل فرجام خواهی نمی‌کنند. اما در برابرش مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان خبرنگاران بدون مرز این مسئله رو بسیار جدی گرفتن و دستاندرکاران قوه قضاییه ایران خواستند که استقلال قوه قضاییه رو اجازه ندن که توسط دستگاه‌های امنیتی لگدمال بشه و اونا براش تصمیم بگیرن و چون محاکمه عادلانه صورت نگرفته خواهان آزادی بی‌قید و شرط و هر چه سریع‌تر این عزیزان در زندان شدن.
مصطفی آزمایش بود در لندن، مدیر روابط عمومی انجمن پاسداشت حقوق بشر، به سوالات همکارم شهرام میریان جواب میداد. اما بشنویم در ادامه یک گزارش رو. این روزها مثل همه تابستان‌ها هزاران دانشجوی ایرانی که خارج از کشور در حال تحصیل هستند با شرایط دشواری روبرو هستند. پایان مهلت ویزای این دانشجویان که از یک طرف وجود داره و اوضاع نامطمئن کاری و اقتصادی در ایران از طرف دیگه، این جوانان ایرانی رو بر سر دوراهی انتخاب قرار داده، دوراهی ماندن یا برگشتن. از هومن عسکری در سوئد گزارشی در همین باره بشنویم.
مرداد و شهریور فصل پرکار سفارت سوئد در تهران، فصل صفهای طولانی و قطار دانشجویانی بود که هر کدام به امیدی با پرونده‌ای زیر بغل کنار دیوار سفارت ورود به دنیای آرزوها را در آن سوی مرزها انتظار می‌کشیدند. تصویری که از سال 2010 میلادی و تصویب قانون جدید دانشگاه‌های سوئد عوض شد، قانونی که به موجب آن دانشجویان مقاطع پیش از دکترا از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله ایران ملزم به پرداخت شهریه می شدند. اما از آنجایی که شمار زیادی از دانشجویان ایرانی ساکن سوئد در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند، بعد از گذشت نزدیک به 3 سال به زودی روادید بسیاری از آنها به پایان می رسد و بار دیگر خود را در برابر دوراهی آشنایی می بینند، دوراهی ماندن یا رفتن. به همین بهانه از چند نفر از آنها درباره تصمیمشان پرسیدم که اگر می‌خواهند بمانند انگیزهشان چیست و اگر تصمیم به برگشتن گرفتند چه چشم‌اندازی را در مقابل خود می‌بینند. محمد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک حالا بعد از اتمام درسش در سوئد شرکت کوچکی تأسیس کرده، اما با اطمینان می‌گوید بالاخره به ایران برمی‌گردد.
من تصمیمم بستگی به شرایطی که پیش میاد داره. میتونم برگردم، برمیگردم. یعنی خیلی چیزی نمیدونستم، نمیتونستم کار خوب بکنم، پول خوب در بیارم، فرمودم بیرون. حالا یه چیزی اینجا خوندم، بازار کاری اینجا خب بهتره، اگه بتونم کار میکنم و بعد از یه مدت برمیگردم ایران. مطمئنم که برمیگردم ایران. دلیل این که برمیگردم ایران هم اینه که خانوادم، همه کسم، همه چی اونجاست. یعنی فکرم همیشه که اونجاست. در واقع برگردم ایران، انتظار سرنوشت عجیب غریبی ندارم. کلن شروع میکنم یه کار ساده کردن، شاید مثلا معلم شم، یه کاری میخوام بکنم که یه خورده فایده داشته باشم دیگه.
داستان مرمر اما متفاوت است. او که دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آب و خاک است، این روزها سخت مشغول فراگیری زبان سوئدی است و در کنار آن به صورت پاره وقت کار می کند. مرمر می گوید ادامه تحصیل تنها دلیل آمدنش به سوئد نبوده.
من تصمیم دارم که بمونم. دلیلش هم اینه که کشور سوئد به من به عنوان یک انسان و زن چیزهایی داد که کشور خودم و فرهنگ کشور خودم از من گرفته بود. سالیان سال از بعد به تولد به عنوان یک زن ترجیح میدم که اینجا موندگار بشم. اگر برگردم ایران، قطعا کار پیدا کردن خیلی سخت خواهد بود به خاطر اینکه این مشکل بیکاری اونجا زیاده. و از اون مهمتر اینه که من 3 سال اینجا زندگی رو تجربه کردم در یک فرهنگ جدید با آزادی هایی که حقم بود داشته باشم. برگشتم به اون سیستم گذشته که ازش به نوعی فرار کرده بودم، قطعا آزاربنده خواهد بود. حقوق طبیعی یک انسان رو کشور من و فرهنگ من، نه فقط حاکمیت بلکه فرهنگ و عرف جامعه من از من میگرفت. چیزهایی که تو ایران برای من زن بد دونسته میشد، برای من جوان بد دونسته میشد، اینجا طبیعی ترین حق یک انسان بود.
و دست آخر پریسا، دانشجوی کارشناسی ارشد زیستشناسی مولکولی که این روزها در یک آزمایشگاه مشغول به کار است. پریسا از نگرانیش میگوید و آینده ای مبهم که تصمیم گیری را برایش دشوار کرده.
تصمیم ندارم که برگردم ایران و دلیلش به خاطر اینه که خیلی مطمئن نیستم از اینکه اگه برگردم کیفیت زندگیم چطوری خواهد بود توی ایران. نمیدونم اگه برگردم چه جور آینده منتظرمه. من مطمئنم اگه برگردم الان بعد از 3 سال اولش خیلی خوشحال خواهم بود. بعدش که بخوام دنبال کار بگردم و دغدغه‌های زندگی روزمره‌ام شروع بشه، والا مطمئن نیستم که چجوری خواهم بود. همیشه یه نگرانی دارم، کلا مبهمه آینده‌ام.
برای این دانشجویان از صفهای طولانی جلوی سفارت سوئد در تهران تا به امروز 3 سال پر ماجرا گذشته و از آخرین نسل آنها بسیاری هستند که این مرداد و شهریور را شبیه به 3 سال پیش با دلشوره می گذرانند. تا باری دیگر بین ماندن و رفتن قرعه کدام یک به نامشان بیفتد.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست و سلام دوباره میکنیم به شمایی که بیدار هستید و بامداد سه‌شنبه 15 مرداد ماه ایران رو با ما در رادیو فردا طی میکنید. همچنان با شما هستیم در یوروبی که از این برنامه زنده باقی مونده و قبل از اینکه بریم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم با مینا بهارمست همراه میشیم.
با سلام دوباره. آمریکا اعلام کرده است که 19 سفارتخانه و کنسولگری های این کشور در خاورمیانه و آفریقا به دلایل امنیتی تا شنبه آینده تعطیل خواهند بود. سفارتخانه های آمریکا در 15 کشور روز یکشنبه به دلیل احتمال تهدید تروریستی تعطیل بودند. به علاوه سفارتخانه های آمریکا در 4 کشور دیگر همچنان تا شنبه آینده تعطیل خواهند بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب کرد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است در 2 دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است و دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه خود دارد. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران گفته است که 25% جامعه سالمند کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. حسین نحوی نژاد به خبرگزاری ایسنا گفته است که 1,500,000 تن از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام هستند که به معنای زیر خط فقر قرار داشتن آنهاست و 200,000 سالمند دیگر هم تحت پوشش سازمان بهسیستی هستند. آقای نحوی نژاد همچنین گفته است که تنها 30% سالمندان در ایران زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند. رئیس دادگاه انقلاب کرمان دادخدا سالاری از بازداشت فردی که جاسوس اسرائیل توصیف شده در این استان خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفت که ماموران اطلاعاتی این فرد را که نامش برده نشده در استان کرمان بازداشت کردند و دادگاه او در جریان است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان افزوده که این فرد در گذشته به کار تجارت در کشورهای جنوب شرق آسیا می پرداخته و در آخرین سفر خود به عنوان یک سفر تفریحی به تایلند یک سری اطلاعات کشور را از طریق تماس با افسر اطلاعاتی سفارت اسرائیل در تایلند به او تحویل داده است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفته است که این فرد در مرتبه دوم قصد داشته با جمع‌آوری یک سری اطلاعات اقتصادی، جغرافیایی و حتی اطلاعاتی از حوزه معادن استان این اطلاعات را برای رابط خود ارسال کند که در این امر ناموفق بوده و دستگیر شده است. چند سندیکای کارگری در بریتانیا و قبرس و سازمان عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن به سرکوب سندیکا و آزادی فعالان کارگری در ایران شدند. این نهادهای صنفی و حقوق بشری همچنین گفتند که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی انتظار دارند به سندیکا و تشکل‌های صنفی کارگری در ایران اجازه داده شود آزادانه فعالیت کنند. سندیکای کارگران راه آهن و حمل و نقل بریتانیا موسوم به یونایت و سندیکای کارکنان دولتی در بریتانیا، فدراسیون کارگران قبرس، سازمان عفو بین‌الملل و مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی این بیانیه را امضا کردند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو برای ما خوند در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. شما میتونید با جزئیات بیشتر اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما این برنامه هنوز تموم نشده. نمای دور، نمای نزدیک هر هفته این موقع بازپخش میشه و شما درباره تازه‌ترین اخبار فرهنگی و ادبی در ایران خواهید شنید. تو این برنامه درباره یک شاعر سرشناس کرد عراقی خواهید شنید. تا حدود 10 دقیقه آینده با مهداد قاسمفر همراه باشید و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه با من مهداد قاسمفر همراه خواهید بود. برنامه این هفته رو به مناسبت درگذشت شیرکوبیکس، شاعر مهم شعر معاصر کرد، به او اختصاص دادم. دو گفتگو خواهم داشت با یکی از مترجمان آثار شیرکوبیکس در ایران و همینطور یک منتقد ادبی و روزنامه‌نگار که از نزدیک با شیرکو آشنا بوده و در سفر شاعر کرد به تهران میزبان او. شیرکوبیکس، شاعر معاصر کرد، در 1319 خورشیدی در سلیمانیه عراق به دنیا آمد. اولین کتابش رو در سال 1347 با عنوان مهتاب منتشر کرد و بعدتر به دلیل درگیریش با نظام سیاسی عراق به سوئد مهاجرت کرد و روز یکشنبه 13 مرداد هم به دلیل بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. او آثار بسیاری منتشر کرده و در کنار تنی دیگر از شاعران هم نسلش به عنوان پیشگام شعر مدرن کرد شناخته میشه. شعرهای او در ترکیبی از زبانی روایی، فضایی دلنشین و نو و سرشار از احترام به آزادی و آزادگی انسان میآفرینند. در طول برنامه شعرهایی از این شاعر رو با ترجمه و صدای شاملو هم خواهید شنید.
اگر از شعرهایم گل را جدا کنی، از چهار فصل یک فصلم نمیرد. اگر یار را از آن جدا کنی، دو فصلم نمیرد. اگر نان را از آن جدا کنی، سه فصلم نمیرد. اگر آزادی را از آن جدا کنی، سالم نمیرد و من نمیرد.
عزیز ناصری، مترجم دو مجموعه شعر شیرکوبیکس با نامهای دربند پروانه و آینه های کوچک به زبان فارسی، از مریوان در ایران مهمان نخست این برنامه است. من ضمن اینکه خوش آمد میگم به شما به برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب، از شما سوال اولم این هست که در واقع اهمیت شیرکوبیکس در شعر کردی، در شعر معاصر کردی چی هست؟
شیرکوبیکس یکی از اون پایه هایی هستش که شعر کردی رو بعد از عبدالله گوران، که همونی که در ادبیات فارسی شعر نو نام گرفته، شعر رو به سمت سوی تازگی و بروز کردن بردن. عبدالله گوران و شیخ صالح اینا کسانی بودن که اولین جریانات تازگری رو نور شیخ صالح در ادبیات کردی شروع کردن. اینا نسل بعد از اونا میشن افرادی مثل شیرکوبیکس، مثل عبدالله پشه، مثل لطیف حلمد، اینا که در قسمت جنوب کردستان یا اونی که معروف به کردستان عراق قبلا که بودش، و در ایران هم همزمان با کسانی مثل علی حسینیانی و آقای چاوه شیخ الاسلامی، این جریانات در ایران و در عراق بودش که در عراق اونایی که اسم بردن شیرکوبیکس و لطیف حلمد و عبدالله پشه، اینا پرچمدار اون تازه‌گری و نوگرایی شدن در منطقه کردستان عراق.
شیرکوبیکس ویژگی اصلی شعرش چی هست؟ آیا شیرکوبیکس رو باید یک شاعر شعرهای سیاسی بنامیم یا اینکه او شاعر شعرهای تغزلی هم هست؟
میتونیم بگیم که یک تم اصلی شعرش سیاسی هستش، سیاسی اجتماعی هستش، اما در این حال شعرهای تغزلی هم داره. با توجه به اینکه خب شاعر بوده و نگاه داشته به هر آنچه که توجهش رو جلب کرده، تونسته مایه بگیره و بشه خمیرمایه اشعار و آثارش، ولی خب بیشتر اونو به عنوان یک شاعر مبارز که ادبیاتش میشه جزء اون ادبیاتی که ما ادبیات سرکلی برنگاری بهش میگیم، یا همون اونچه که خونده میشه در ادبیات فارسی به اسم ادبیات متعهده، ادبیات پایداری، ولی خب از همه چی میتونیم ببینیم در اثرش که مایه گرفته، از طبیعت به خصوص مایه گرفته و خیلی روایی هم داره بیشتر کارهاش و بیشتر آثارش.
کردستان نقش بسیار پررنگی در شعرهای شیرکوبیکس داره، یعنی حتی زمانی که شعری از مرگ میگه یا شعر تغزلی عاشقانه هم میگه، یک به نوعی به کردستان ارتباط پیدا میکنه و از کردستان اسم میاره.
خب به عنوان انسانی که آزاده بوده، از به عنوان انسانی که مبارزه کرده، به عنوان انسانی که ملتش رو تحت ستم دیده، کسی بوده است که آزادی رو نه فقط برای ملت خودش، آزادی رو برای همه انسان ها میخواد.
شیرکوبیکس به دلیل مزامین شعرش با بعضی از رهبران مذهبی مشکلاتی پیدا کرد در عراق. علتش چی بود؟ چه چیزی در شعر او بود یا در تفکر شیرکوبیکس بود که از طرف این دسته او رو مورد فشار قرار میداد؟
این نوع فشارهایی که بر ایشون بوده است، اون آزاد اندیش که بوده آزادانه هم نوشته و توجه نکرده به این، به یک سری از تعصبات یه سری اشخاص یا گروه ها. خب طبیعتا هم اونا جبهه گرفتن مقابلش و حتی به خاطر دارن که به کفرگویی ایشونو متهمش کردن.
چقدر نسل امروز شاعر در کردستان از شعر شیرکوبیکس تأثیر پذیرفته؟
با توجه به این که اولا شاعر پرکاری بوده، آثارش خیلی زیاده از نظر شماره و هم از لحاظ کیفی اگه نگاه کنی، اونم بازم میتونیم بگیم که جزو اون کساییه که بالاخره میشه اونا رو سنت گذار و شخص نامید در حوزه ادبیات. طبیعیه و اصلا کار شاخصان و سنت گذاران اینه که تأثیر گذار هستن بر محیط خودشون، نه تنها حتی بر دنیای خارج. معنی میدونیم که آقای شاملو یکی از عاشقان شعر شیرکوبیکس بودش و اینه که طبیعتا تأثیرش هم حتی از لحاظ فکری و حتی از لحاظ ادبی و نوع و شیوه نگارش برای سالها خواهد موند بعد از خودش در جامعه کردستان.
شیرکوبیکس چقدر با شعر معاصر ایران آشنا بود؟
با توجه به این که از نزدیک میشناخت تعدادی از شعرهای شاخص رو در حوزه ادبیات فارسی و حتی رابطه خیلی صمیمی مثلا با آقای سیدعلی صالحی یا آقای شاملو هم که عرض کردم، این که از نزدیک از راه ترجمه هایی که به دستش میرسید آگاهی داشت و شعر کلاسیک فارسی در میشناخت. مولوی رو خوب میشناخت، حافظ رو خوب میشناخت، سعدی رو دوست داشت.
گفتگوی من بود با عزیز ناصری، ساکن مریوان و مترجم دو مجموع شعر شیرکوبیکس به فارسی.
دستم را به سوی شاخه درختی دراز کردم، شاخه از شدت درد از جا پرید. همین که دستم را به سوی شاخه بردم، تنه درخت به نقره در آمد. همین که تنه درخت را در آغوش گرفتم، خاک زیر پایم به لرزه افتاد، سنگ نالید. آنگاه که خم شدم و خاک را برداشتم، تمامی کردستان به زجه برد.
سالها پیش مجله ادبی آدینه در تهران گفتگویی با شیرکوبیکس که به تهران سفر کرده بود انجام داد. فرج سرکویی سردبیر آدینه و منتقد ادبی این گفتگو رو انجام داده بود. مهمان این بخش برنامه آقای سرکویی. آقای سرکویی خوش اومدین به نمای دور نمای نزدیک. از اون گفتگو یک مقدار بگید لطفا.
شیرکوبیکس از سوئد به کردستان رفته بود و بعد در اونجا در جنبش کرد خب فعال بود، بعد مدت کوتاهی وزیر فرهنگ شده بود و بعدم بعد از شکست مرحله جنبش کرد مجبور شده بود که برگرده، از طریق ایران بره سوئد. وقتی آمد ما قبلا هم دیگه رو میشناختیم، در سوئد با هم دیگه آشنا شده بودیم، سالها پیش اومد ما هم دیگه دیدار دادیم، خونه ما آمد و بعدم رابطه داشتیم با شاملو، پیش شاملو رفت و غیره. مصاحبه ای که اشاره میکنین مصاحبه ای بسیار تلخی است، تیترش هست سرنوشت ملت کرد چه چه افسانه سیزیفوس است که سنگی رو همیشه بالا میبره و بعد نمیتونه بره، بعد مجبور میشه دوباره بالا ببره. اون موقعی بود که بسیار سرخورده شد از برخورد سیاستمداران کرد با خودش، چون که من ازش پرسیدم چرا وزیر شدی، گفتش که اشتباه کردم، کار شاعر این نیستش که مقامات سیاسی رو بپذیره، من این اشتباه کردم. میدونیم که شیرکوبیکس شاعر آزاده و روشنفکر مستقل بود. بعد درباره شعر کرد و آش صحبت کردیم و همچنین خب میدونیم که بیکس با شعر فارسی بسیار آشنا بود، با ادبیات فارسی آشنا بود و در نتیجه مقداری هم درباره رابطه متقابل ادبیات مدرن کرد و ادبیات مدرن ایران حرف زدیم و البته شخصیتی بسیار جذاب و زیبایی داشت و منم خیلی دوستش داشتم.
بیشترین تاثیرپذیری شعر شیرکوبیکس از چه شعری بود؟ از شعر ایران هم تأثیری پذیرفته بود؟
کردهای عراق بیشتر با ادبیات عرب آشنا هستند. همونطور هم که میدونیم اون بیانیه روانگه که شیرکوبیکس به اتفاق چند شاعر دیگه منتشر کردن بعد از مانیفست بغداد که شاعران عراقی فراخوان داده بودن به شعر که به طرف مدرن شدن پیش بره منتشر شد و در واقع میشه گفتش که بیشتر تحت تاثیر شعر عرب و البته شعر انگلیسی بود. میدونیم که انگلیسی بلد بود، چند کتاب ترجمه کرده بود، بعد شعرهای لورکار هم جالبی ترجمه کرده بود مثل شامبریما و به هر حال جزو اون کسانی بود که اون بیانیه روانگار رو منتشر کردن و نقش بسیار مهمی در تحول شعر کرد به مدرنیسم داشت. به قول خودش دنیا عوض شده بود، ما باید زبان و ساخت شعر رو عوض میکرد.
شاملو علاقه به شعر شیرکوبیکس داشت، آیا مؤلفه‌های نزدیکی در شعر او و شعر شاملو بود که این رابطه رو ایجاد میکرد؟
آره، در برخی شعرهای شیرکوبیکس و در همه شعرهاش مؤلفه‌های حضور داره که در شعر شاملو هم هست، یعنی نگاه انسان دوستان، سرایش حماسی انسان، بیان رنج انسان با نگاه دردمندانه و انسان دوستان، ستایش آزادی، ستایش زیبایی، ستایش زندگی، اینا مؤلفه‌ای است که در شعر شاملو بیکس هست و مشترک هست. این یکی از دلایل علاقه شاملو بود. در این حال شاملو علاقه بسیار زیادی داشت به اینکه ادبیات زبان‌های گوناگونی که در ایران هستند رو رشد بده، معرفی بکنه، فارسی زبان‌ها اونا رو بشناسن. اینم یکی از دلایلش بود. شاملو خب نگاه حماسی داشت و مبارزه مردم کرد رو دوست داشت، یکی از حامیان مبارزه مردم کرد بود و در عین حال علاقه بسیار شدیدی بیکس به شاملو هم بر شاملو تاثیر داشت. بیکس شاملو ستایش می‌کرد. اینا هم به نظر من دلایلی بود که اینا هم دیگر رو دوست داشتن.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرج سرکویی بود در ویژه برنامه‌ای که به مناسبت درگذشت شیرکوبیکس شاعر معاصر کرد شنیدید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.